بسم الله الرحمن الرحیم. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت دوم از غزل 16 به تبیین مفهوم محبت و ضرورت این تبیین در تداوم این مجالس پرداختیم و عرض کردیم که ضرورت دارد بنابه این که در مجالس گذشته بحثی پیرامون حقیقت عشق و معنای عشق از منظر عرفا و اولیا داشتیم، به مفهوم محبت و تعاریف محبت که البته همان تعریف عشق است نیز نظری داشته و نظرگاه‌های مختلف در این باب را مورد توجه قرار دهیم، به ویژه که کلمه محبت یا محبت یک اصطلاح قرآنی است. در قرآن از این ریشه به دو صورت آیاتی بیان شده است یا ارائه شده است، یکی به صورت حب است به فتح ه، که البته این به معنای دانه است، و اینکه اینجا اشارت کردم به نحوی مرتبط ساختن این بحث با بحثی است که در غزل 10 داشتیم و به ویژه برخی از متون شیخ اشراق اونجا که از حقیقت عشق و محبت صحبت کرده بود، نکاتی رو در رابطه با همین حب بازگو کردیم. در قرآن در مواردی این کلمه به کار رفته، مانند ان الله فالق الحب و النوا، که به معنای خداوند شکافنده دانه و هسته است، یا که مثل حبت انبتت سبع سنابل، که باز در اینجا نیز به معنای دانه است. فلذا در قرآن یک حب داریم، یک حب که حب به معنای دانه است. در مواردی به دلیل صورت یکسان این دو اصطلاح یعنی حب و حب، در مقام تأویل برخی عرفا از حب در تبیین حب استفاده کرده اند، که تکرار میکنم نمونه اش از آن شیخ اشراق بود که پیش از این در آن باب سخن گفتیم. و اما حب یا محبت که تکرار میکنم به واسطه کاربرد مستقیم آن در قرآن هم در قرون اولیه اصلی ترین اصطلاح بود برای بیان عشق، و هم به یک عبارت به دلیل کاربرد بسیار خاصش در قرآن مبنای بسیاری حقایق عرفانیه و معانی روحانیه بود. به یک عبارت اگر ما بر اساس این گزاره بسیار درست که عرفان اسلامی متأثر از قرآن است و به یک عبارت قرآن روح عرفان است، حقیقت عرفان است، آنگاه بنا به این گزاره می توانیم بگوییم اگر حقیقت عرفان عشق است، اگر حقیقت عرفان محبت است، این عشق و محبت امری است که از قرآن صادر شده است، امری است که قرآن حاکم بر آن بوده است و قرآن آن را بیان کرده است و عرفان این معنا را از بوستان قرآن چیده است. بر این معنا تأکید بسیار می کنم. در تمدن اسلامی عرفان حقیقت روحانی خود را از قرآن برگرفت و در قرآن یک آیه خاص وجود داشت که بر عشق متقابل حق و بنده دلالت داشت و نوع بیان و نوع گویش و تبیین معنا به گونه‌ای بود که رابطه بین انسان و خدا را، نه رابطه عابد و معبود که مبدل به رابطه عاشق و معشوق، محب و محبوب می‌کرد. آیه ای که قرائت می کنم سر عشق است، سر محبت یا محبت است در ساحت عرفان ما، و اینکه اگر در ساحتی عرفان میل شطح گویی کرد و از دل عرفان مذهب سکر یا مشرب سکر بیرون آمد، چون حقیقت عاشقی سکر است، مستی و نوعی جنون است. آن آیه چنین است: در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 54، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. 54 مائده. آیه چنین میگوید: ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینه، هر کدام از شما که از دین خدا برگردد یا به یک عبارت مرتد شود. پیش از آن که ادامه آیه را بخوانم، یک نکته در همین فراز وجود داره، اون رو مورد شرح و تأمل قرار بدهم، و اون این که آن که مؤمن باشد یا ایمان آورده باشد آیا امکان ارتداد دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تعارضی میان دو بخش از این فراز آیه وجود ندارد؟ آن که مؤمن است مرتد نمی شود و آن که مرتد شد پس مؤمن نبوده است. اگر چنین است، چرا گفته می شود یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، من یرتد منکم عن دینهی؟ چگونه می توان به این سؤال پاسخ گفت؟ جواب ساده است: بنا به تعبیر قرآن، یا ایها الذین آمنو، آمنو کسانی بودند که به صورت مؤمن بودند، به دل کافر. یا ایها الذین آمنو اشاره به صورت ایمان دارد و نه به ذات ایمان، که اگر این نبود هرگز حق نمی فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو ای اهل ایمان ایمان بیاورید. البته در ساحت ایمان مراتب وجود داره و نفس این مراتب بسیار مهمه، اما واقعیت قضیه و بل حقیقت قضیه این است که یا ایها الذین آمنو اصطلاحی است به صورت ایمان، به صنف کسانی که در ظاهر مسلمان شده بودند. آن که در ظاهر به ظاهر مؤمن باشد، دلی دارد که می تواند این دل هرزگردی پیشه کند و در ساحت هرزگردی از آن ایمان بازگردد. فلذا بنابر این معنا حق فرمود یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه، ای مؤمنان آن که از شما از دین خود برگشت، فسوف یأتی الله، پس خواهد آمد یا خواهد آورد حق قومی را، به قوم یحبهم و یحبونه، قومی را خواهد آورد یا قومی را بیاورد که یحبهم، که حق آنها را عاشق است، حق به آنها محبت دارد، حق آنها را دوست دارد و یحبونه و آنان نیز حق را دوست دارد. تکرار میکنم این فراز حجت بیین عرفان ما و عرفای ما بر نسبت عاشقی و معشوقی، محبی و محبوبی میان برخی از انسانها با خداست. آیه به صراحت کامل اظهار می‌دارد که نسبت و رابطه حق با انسان‌ها الزاماً رابطه عابدی و معبودی نیست، الزاماً رابطه ارباب یا ولی یا مولا با بنده نیست. می‌توان در ساحتی نرد محبت با حق باخت و زد، می توان در ساحتی دل را مخاطب تیر محبت حق قرار داد، یا به یک عبارت جان و دل مخاطب تیر رها شده از قلب حق باشند. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. تکرار میکنم از اهمیت مسئله یا بنابر اهمیت مسئله که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ارتباط جدیدی میان انسان خالق خیش می گشاید و آن ارتباط، ارتباط محبت است. یعنی ابتدا آدمی باید ایمان بیاورد که فقیر است و حق منیست. در گام دوم پا فراتر گذارد از این ساحت، به بنده خدا تبدیل شود، یعنی از اقرار به فقر به مقام بندگی برسد و از مقام بندگی به مقام عاشقی برسد. انسان باید این مسیر تکاملی را پشت سر گذارد تا انا لله و انا الیه راجعون محقق شود. کسی می تواند این آیه را به صحت بخواند، به ایمان بخواند، به کمال بخواند که از مرز بندگی رسته به حقیقت عاشقی رسیده باشد. مخاطب یا ایها الذین آمنو نباشد، مخاطب یا ایتها النفس المطمئن نباشد. در یا ایها الذین آمنو و یا ایتها النفس المطمئن هر دو خطاب است و هر دو آن که خطاب می کند حق است، اما مخاطب این دو بیان یکی نیست. آن که یا ایها الذین آمنوست به صورت من یرتد منکم هم میتواند داشته باشد، میتواند بر رخ پیغمبر هم شمشیر بکشد، میتواند چهره دین را خراش دهد، میتواند حقیقت دین را حذف کند، میتواند حرمت دین را فرو نگذارد و حرمت دین را بشکند، میتواند سد سبیل کند، میتواند قطع سبیل کند، در این حال خود را مؤمن نیز بداند. اما یا ایتها النفس، کسی است که از مقام یا ایها الذین آمنو پا فراتر گذاشته، آمنو را برگزیده، به حقیقت ایمان بار یافته و اینک مخاطب حضرت حق شده است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک انا لله و انا الیه راجعون را کسی میتواند به کمال و ایمان و صراحت فریاد زند که مخاطب ارجعی الی ربک شده باشد. پس بر هر کسی نمیتوان قول انا لله و انا الیه راجعون به کار برد. هر کسی به آنجا بر نمیگردد. آن که خود بریده، آن که خود من یرتد منکم شده، کجا در آغوش خدا جای میگیرد و در درگاه خدا بار میگیرد؟ کجا چنین چیزی ممکن است؟ تناقض این است. پس تکرار میکنم، خوشا به حال کسانی که از اظهار مقام فقر به مقام بندگی و از مقام بندگی به مقام عاشقی میرسند. آنگاه خداوند به اینها نمیگوید یا ایها الذین آمنو، به یا ایها الذین آمنویی که مرتد شده اند میگوید من قومی میآورم، گروهی میآورم که بسیار آنها را دوست میدارم. چون دوستشان میدارم، نبدان معنا که مولایم بر آنها عاشق آنها هستم و یحبونه و آنان نیز مرا دوست دارند. نکته لطیف این که یحبهم و یحبونه نفرمود یحبهم و ادامه مطلب بدون بیان یحبونه، فرمود یحبهم و یحبونه. این بدان معناست که حقیقت مطلق عشق، ذات مطلق عشق دو سوی است. عشق آنجا ظاهر نمی شود، آنجا اظهار نمی شود که عاشقی معشوق را دوست داشته باشد بدون آن که معشوق بر عاشق محبتی داشته باشد. محال است، آن عشق نیست، آن یک دوستی ظاهری سطحی است. حقیقت عشق در تعامل ظاهر می شود. حقیقت عشق آن است که عاشق در عین عاشقی معشوق باشد و معشوق در عین معشوقی عاشق باشد. این حقیقت عشق است و این نکته نکته بلندی است. این آیت آیت بلندی است. یحبهم و یحبونه، تکرار میکنم، حقیقت عشقان است که یک عاشق در عین عاشقی معشوق معشوق خود باشد و یک معشوق در عین معشوقی عاشق عاشق خود باشد. آیتی است بلند و این آیت بلند را من به خلوص از یحبهم و یحبونه استنباط و استخراج میکنم. اصل بر تعامل است، اصل بران است که عاشق معشوق باشد و معشوق عاشق باشد. از این کلام لطیف که نص صریح قرآن است چنین حقیقتی به کمال دریافت می شود. حال قدیم ذاتی است، پس عشق هم ذاتی است، چون فرمود یحبهم و یحبونه و حافظی که هرچه کرده هست همه از دولت قرآن کرده، پس حق دارد بگوید نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.